هفتم اردیبهشت 85 کفایه 2 صفحه 323 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل: لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجمله. از امروز وارد بحث موارد استثناء، استثناء از ظنون. یکی از مواردی که استثناء شده ظهور هست، ظاهر کلام شارع. بحثم بحث مهمیه، بحث مهمیست. کسانی که دنبال ثمره فقهیشن بسیار مؤثره، حتی امروزه حالا در ادامه عرض میکنم به ایمان یک شبهه نسبت به نصوص مطرحه. به هر حال دوستان اگر هرچه زحمت بکشید در این رابطه جای کار دارد. خب بحث ایشون اینجوری شروع میکنه که یکی از استثناها ظواهره، یعنی با اینکه ما به مراد شارع یقین نداریم چون نص نیست، ظهور داره کلامش در قرآن در حدیث ولی معتبره، البته فی الجمله. حالا تا برسیم به اختلافات بعد، سند این ادعا رو ایشون بنای عقلا که تا عصر شارع استمرار داشته و شرع مقدس ردع نکرده. شنیدنی است که ایشون میدونید عدم قطع، یعنی قطع به عدم رد و لازم میدونه، نه عدم قطع به رد. این دوتا با هم فرق. یه دفعه میگیم عدم قطع کافیه، بنابراین اگر شکم بکنیم در رد کافیه، اما یه دفعه میگیم قطع به عدم رد لازم داریم که ایشون در این اساس صحبت میکنه، قطع به عدم رد. ولو این قطع، ریز کاری هاشو دقت کنید، ولو این قطع از کار ایجابی شارع به دست نیاد، به قول معروف از موضع اثباتش به دست نیاد، بلکه از موضع سکوتش به دست بیاد. یعنی ما باید قاطع بشیم به امضا، قاطع بشیم به عدم رد، ولو این قطع ما منشأش عدم رد باشه. چون گاهی وقتا رد که نکند ما قاطع میشیم که چی؟ ایشون موافق. لذا در واقع ما احراز امضا میخوایم، احراز امضا ولو به سکوت، ولو به عدم رد. خب پس تا اینجا یک مدعا تعقیب شد، ظواهر حجت، شرع مقدس هم پذیرفته است، دلیلش هم بنای عقلاست. بحث دومی که دوستان داریم این هست که آیا حجیت ظهور شرطی شروطی چیزی هم داره؟ مثلا میگیم مشروط است به ظن شخصی، که اگر دیگران گمان دارن شما یه مجتهد نداری، هیچی، ظن به گمان شخصی، گمان فعلی، شاید منظورش از فعلی شخصی باشه و ظاهرا همینه. ایشون میگه که نه لازم نیست، باید ببینیم نوع مردم، نوع مراجعه کنندگان به نه گمان پیدا میکنن یا نمیکنن، و بلا شما ممکنه آدم دیر زن می باشی. آیا لازم هست که زن برخلاف حد اقل نداشته باشم من شخص؟ میگن اینم لازم نیست. شما اگر زن به خلاف هم داری داشته باش، مشکل خودته. باید ببینی نوع مجتهدی، نوع مراجع کننده ها چجوری برخورد میکنن. ولذا شاهدش هم اینه تو دادگاه ها در محاکم، اگر یه کلامی ظهور نوعی داشته باشه، بله، بعد یک کسی تخلف کنه، یه تابلوی رو اداره راهنمایی رانندگی زده که گردش به چپ ممنوع، همه که میبینن حالا یا یقین میکنن یا گمان میکنن، گمانی که روش حساب میشه ها. بعد این آقا بیاد بگه که من فکر کردم اینو مثلا بچه گذاشته، بله، من فکر کردم این علکیه، یا مثلا این فکر کردم کذا، قبول نمی کنم. ولی واقعا ممکنه راست بگه ها، گمانم پیدا نکرده، ولی در محاجات و محاکمات ازش قبول نمی کنم. خلاصه آقا، ظهور حجت است، مشروط به چیزی هم نیست. آیا مشروط هست که کسی که میخواد تمسک کنه مقصود به افهام باشه؟ یعنی خطاب به او شده باشه. خب میدونید میرزای قمی بهش نسبت میدن که ایشون در مورد خطابات قرآنی و حتی نصوص شرعی، حالا بحث نصوصش رو بذارید کنار، در خطابات قرآنی ایشون میگه که مقصودین به افهام براشون این ظهور معتبره، غیر مقصودین حالا یا ظهور نداره، مثلا اینو میخواد بگه، یا میخواد بگه ظهور داره ولی حجت نیست، که ظاهره مثلا عبارت ایشون اینه، عبارت آقای آخون. در واقع ببینید ما یه خطاب به داریم، یه خطاب برایه داریم. گاهی خطاب به شخصه ولی خطاب برای او نیست، یا برای او و دیگرانه. یه شخصی نامی می‌نویسه به پسرش که تو و مثلا برادرت، به یکی از پسرها می‌نویسه تو و برادرت منزل رو بفروشید. این خطاب به کیه؟ به همون پسری که نام برای اوست، زید. اما خطاب برای کیه؟ برای هر دو. حتی بعضی وقتا خطاب به کسی است، خطاب برای دیگری است. نامی می نویسه به پسرش، میگه که به مثلا فلانی بگو به وکیل من بگو خانه رو بفروشه. این خطاب به پسره، اما خطاب برای وکیله. این نکته ایست که داشته باشیدش، تعبیر فارسیش رسا کنید. ایشون در واقع مقصود به افهام رو کسانی می دونه که خطاب به اونهاست. ازا گفته اگر خطاب به کسی بود دیگه برای دیگران سند نیست. برای دیگران رو باید از طریق بیرون، مثلا از طریق اشتراک احکام و اینها. میرزا خب از همین طریقم برای من و شما خطاب رو تمام میکنه. یعنی در واقع ما مراجعه به قرآن نمی کنیم، ما مراجعه به احکام اونها میکنیم. اونا مراجعه به قرآن کردن، مقصودین به افهام، مسلمان های سر به اسلام، تکالیفی که در حق ما ثابته برای ما هم ثابت. ایشون میگه این شرط هم نیست، این شرط هم نیست، نه خطاب، نه مقصود به افهام کسی باشه یا نباشه، خطاب به او هم نباشه، همین که خطاب برای او باشه میتواند تمسک کنه. آیا بین ظواهر فرقی هست؟ مثلا بگیم قرآن و غیر قرآن. خب میدونید که اخباریین از امامیه بهشون نسبت میدن که اینها ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن. مرحوم صاحب حدائق در حدائقش جالب نقل میکنه، میگه در سکن سید نعمت الله جزایر، از اون نقل میکنه که در مسجد جامع عتیق شیراز بودیم، بعد صحبت شد، یکی از اخباری ها مصر بود که ظاهر قرآن حجت نیست، میگه بهش گفتم حتی قل هو الله احد، گفت حتی قل هو الله احد، قل هو الله احد یک حالا اونم سلیقه ای نداشته، خب مثالی میزنه که یک عالم بحث فلسفی داره، به خیال خودش میگه بله همونم فوری گفت فرق احد با واحد چیه، اینطور نیست که حالا ظواهر حجت باشه. اجمالا ایشون میگه اینم هیچی، اینم درست نیست. ادعاهایی هم که اینا کردن برای اثبات مطلب درست نیست و مشکل داره. تو درس امروزمون حداقل 3 تا کتاب 200 صفحه‌ای تا حالا من بحث کردم. گوش میکنید، این بحث ها ساده انگاری بحثه. اولا خود بحث ظواهر خودش یه رساله است. گاهی رفقا میرن شورای مدیریت پایانو بردارن، یه هر چی موضوع بوده روش کار شده، چند چی موضوع بوده کار شده، شما باید فکر کنید. خود بحث ظواهر دوستان خودش موضوع یک رساله است، حداقل 200 صفحه بحث داره. بحث مقصود به افهام و غیر افهام همینطور. اون بحث بعدی که به مراتب بیشتر و حتی کتابایی هم نوشته شده مخصوص این بحث، گاهی برخی دوستان کتابایی نوشتن. به هر حال بحثا خیلی داره سبک ساده انگارانه برگزار میشه و خلفا عن سلف حفظهم الله و غفرهم الله داره برقرار میشه. حالا تا کی هم این مثلا سلسله ولذا چیزم نیست، عملی هم نیست. اما اگه خواسته باشم با آقای آخون صبح پنجشنبه بحث کنم، آیا واقعا سیره عملی فقها ها همینه؟ یعنی فلان استاد درس خارج، فلان مجتهد مبرز که میخواد فتوا بده، اگر یه روایتی دید زن داره بر خلافش فتوا میده؟ بله. اولا چقدر این آقایون تلفن دم دستشونه که شب مثلا، خب این کار میدانی میخواد، این هم تا علکی که ادعا کنیم که نشد، که این کار میدانی میخواد. لازمه یه حرفشون اینه که مجتهد وقتی به یه حدیث میرسه حداقل با 20 نفر بگید آقا مشورت کنه. پس از کجا فهمید این فهم عمومیه؟ جز این که بگه هرچی من میفهمم دیگرانم میفهمن. خود آقای آخون تو فتاواش چقدر کار میدانی کرد تا بعد تو فوت کرد. ما یه چیزی میگیم ولی عملا هیچ لازمشو نمیبینیم. بش میکنی؟ این معناش اینه که فقیه باید کار میدانی بکنه، یعنی باید شب 20 تلفن حداقل بزنه یا شاگرداشو جمع کنه. تازه شاگرداش هم چون با خودش هم فایده نداره، باید یه 4 تا تا خیابون آه شما از این حدیث چی میفهمید؟ گوش میکنی؟ این اولا از چقدر کار میدانی میشه. بعد حالا کار کتابخانه‌ای میشه. لذا دیدی تو فقه عرف من اینو با جون کندن درستش کردم. معتقدم، الان معتقدم نیستم، ولی خب اون زمان عقیدم بود که اینا در واقع کار تحقیقیشون رو کار چی میدونن؟ میدانی میدونن. و هست اونجا بحثش، بحث خوبی هم داره به نظر میرسه، مطالعهش کنید اونجا اگر نکردید. بعد تازه حالا اصلا کار میدانی کرد، 5 تا 6 تا شاگرداش گفتن آقا ما اینجور میفهمیم، لا ربا بین الوالده و ولده، یعنی بین بابا و پسر که نباید ربا باشه که، پناه بر خدا، انا لله و انا الیه راجعون. مگه پدر و پسر هم ربا میگیرن از هم دیگه؟ اگر این باشه میدونه که حرمت شدید داره، حرمت عشق میخواد اینو بگه، نه این که میخواد بگه بین پدر و پسر ربا نیست، متره بذارن رو ناف خشخاش و تا قرون آخرشو بگیرن. خب این یاری کسی واقعا گمان پیدا کرد، چون میدونی لازمه هر این گمانم دیگه ضعیف و قوی نداره. من اطمینان رو نمیگم چون احتیاط میکنم، شاید این اطمینان نه. آیا واقعا همینطوره یا نه؟ ایشون به ظن خودش عمل میکنه. یک چیز خیلی عجیب که من این برام اصلا قابل فهم نیست که چطور این لغزش آقای آخوند رو توجیه کنم و محشین رو، این است که ایشون تمسک میکند به احتجاج. ببینید مغالطه اینجا، یه دفعه یک کسی یه تابلو راهنمای رانندگی میبینه، خب تابلو راهنمای رانندگی میبینه، هم نوع مردم یه چیز میفهمن، ایشون خلاف او میفهمه. بعد میارن دادگاه، مثلا موجب تصادف هم میشه خاطر همین کارش، میارنش دادگاه میگه والا من اینجور فکر کردم، اینجور گمان کردم. قاضی قبول نمیکنه. قاضی قبول نمیکنه چون اگر بخواد قبول کنه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر روز یک کسی ادعا، یعنی در واقع ما راهی به گمان او نداریم. ولی اگر نه واقعا قاضی بداند که این همینطور گمان کرده و تو گمانش هم مقصر نبوده، چون البته بازم مقصر باشه محاکمه به خاطر گمان نمیشه، به خاطر اون تقصیر میشه. اگر این آقا اصلا مقصر نیست، واقعا هم گمان کرده، برای قاضی هم ثابت بشه، کی گفته اینو محاکمش میکنن؟ بگیم آقای قوچانی برای حاشیه، خود آقای آخون میگه لصحت این لصحت الاحتجاج یا به خاطر جهل داوره، یا اصلا گاهی وقتا داورم جهل نداره ولی مصلحت اقتضا، یعنی اگر بخواد حرف اینو گوش کنه فردا چهار نفر دیگه میان دروغ میگن، یعنی گاهی وقتا مصالح ثانوی اقتضا میکنه که ما بگیم آقا جهل پذیرفته نیست. تو قوانین اینجوریست، برخی کشورها مثلا تا یک ماه میگن جهل پذیرفته است، بعد میگن دیگه پذیرفته نیست، ما کار نداریم، تو راست هم بگی ما نمیتونیم رو را. اما یه نظامی که نه داور عالم قیامت هم از بحث قیامته، بنا نیست که بگیم سنگ رو سنگ بند نمیشه که، یعنی ما بیاییم یه مسائل عرفی، مغالطات عرفی رو، و اصلا دوستان یه بحثی که اینجا باید بشه اینه، یعنی دو تا بحث اینجا باید بشه. اولا نصوص ما مخاطبینش توده مردم هست یا خواست هست، تازه ظواهر از باب قرار و اطمینان و حجت یا از باب همین صرف ظهور به ماه و ظهور حجته. من فکر میکنم دوستان که خب قهرن ساختار اصول رو هم یه مقدار عوض میکنه، اینه که ما اصلا چیزی داریم به نام حجیت قرار، حجیت قناعت وجدانی به قول امروزی ها، که انسان وجدانش قانع باشه و تمام اینها راهیست به این قرار. ولذا بحثا بحثای سقرویست، همش خبر واحد شهرتش، اگر خبر واحد ثقه قرار نیارد مشکل حجیتش، اگر خبر فاسق قرار بیاره حل میشه. به هر حال دوستان بحث این مثلا ما داریم حالا بخونیم ببینیم چیکار کردیم. باز اون بحث مقصود به افهام گوش کنید، نمیخواستم اینجا ها بریم ولی حالا بحث مقصود به افهام یعنی چه؟ اصلا میرزا چی میخواسته بگه؟ ما خود تو کفایی که چیزی نمیبینیم، از این روش های غلطه تو این که اصلا حرف طرف رو نیارید. ما که من نه امروز و دیروز، از خیلی از گذشته برام سوال بود که اصلا میرزا حرفش چیه. حالا من کار ندارم، اینو خودتون برید کار کنید، پیدا کنید، تحقیق کنید، ببینید میرزا چی میخواسته بگه و بر اساس چه اندیشه ای به این جا رسیده. آیا او میخواسته بگه که ما نمیتونیم مثلا مراجعه به قرآن کنیم، یا میخواسته بگه که ظواهر قرآن رو باید با عرف معیار اون زمان، یعنی در واقع بحث میرزا برمیگرده به بحث عرف معیار، همون بحثی که ما تو فقه عرف هم آوردیم تحت عنوان همین عنوان عرف معیار. اصلا عرف معیار چیه؟ آیا عرف معیار الان، آیا عرف معیار اصل تشریعه؟ اگر عرف معیار اصل تشریعه، راه ما به اون عرف چیه؟ از چه راهی میتونیم به اون عرف برسیم؟ این بحث میرزا بوده و لذا تعابیری هم که کرده، حتی من معتقدم بعضی وقتا دوستان نباید رو کلمات یک نویسنده، اون اول ما نمیدونیم میرزا چقدر تو نویسندگی قدر بوده، نگید قوانین رو نوشته، خب بعضی ها بنویسن 40 زدن که مثلا باز همون مطالب گفتاری رو میرزا دقیق بوده، اما چه معیاری در نظر میرزا بوده؟ اصلا میرزا طبق برخی حرفهاش خیلی عجیبه، میگه عرف هر زمان برای اون زمان حجته، حرفی که برخی ها خیلی مایلن بزنن از این جورنالیست هایی که بگن عرف هر زمان برای همون زمان معیاره. یعنی اگر بی معناش هم عوض شد، یه زمانی مثلا به فروش سرقفلی اصلا نمیگفتن بی، امروز میگن بی، احل الله البی شامل این بی میشه. ولی باید این مقدار ریشه‌یابی کنیم نظر میرزا رو. میرزا از انصداد به اینجا رسیده و ما باید اگر بتوانیم ریشه انصداد رو بزنیم و الا حق زده نمیشه. اون بحث بعدی که دوستان راجع به قرآن، نه یک رساله، الان یک دانش شده. میدونید بحثی که امروز مطرح به نام هرمنوتیک، حالا شاخه های مختلفی داره هرمنوتیک، یه شاخش در واقع میگن علم تفسیر متون. اصل این بحثم از اینجا شروع شد که آیا ما در متون مقدسی مثل تورات و انجیل و قرآن، اصل بحثش این بود که آیا اینها زبان فهمه یا زبان رمزه، آیا اینها بیانهای محاوره‌ای دارن یا رمزه. خب از اینجا شروع شد، البته خیلی بحثا از یه نقطه شروع میشه ولی دیگه خودش رو تحمیل میکنه به همه متون و حتی همه حوادث که امروزه اصلا دیگه بحث متنم نیست. و فهمی که در هرمنوتیک میگن یعنی ولو فهم یک حادثه، یک واقعه، ولو متنی هم در کار نباشه. بعد این بحثه که اصلا ما نسبت به متونی مثل قرآن در واقع وقتی تفسیر میکنیم، ما داریم فهم خودمونو تفسیر میکنیم یا فهم ماتن رو، یعنی خداوند رو. اینجاست که دیگه این بحث مطرح میشه. من نمیخوام دفاع کنم، من لوازمش رو غلط میدونم، اما اینا معتقد هستن که در واقع هر کسی داره فهم خودشو تفسیر میکنه. ولذا میگن فهم پایان ناپذیره، به اندازه فهمنده ما فهم داریم. به شماره کسانی که به قرآن مراجعه میکنن برای فهمیدن، ما برداشت از قرآن داریم. اینجاست که تکثر قرائت پیش میاد و باز پلورالیسم پیش میاد و نمیدونم شکاکیگری پیش میاد. این حرفا درسته، خوب جای خودش بحث داره و اشکالات خودشو داره. یعنی الان این بحث مطرحه. حالا من نمیخوام بگم اخباری ها دقیقا اینو میخواستن بگن، اما ما تا این ریشه ها رو حل نکنیم حرف اونها ریشه کن نمیشه. تازه برخی معتقدن اصل مطلب به اخباری ها یک تهمت و یک حرف نادرست است. اونا اینطور نبوده که اصلا به قرآن مراجعه، آخه چون اینا رو گاهی می نویستم همینطور به امید خدا برمیدارم، چون منبعشون هم کفایت الاصول یا مثلا رسائل شیخ انصاری است. این بزرگان ما ضمن این که بسیار بزرگوار بودن و صاحب فکر بودن، ولی صاحب روش پسندیده‌ای در تألیف نبودن. دوستان به هر حال این گو اینم میدان، فرصت ها زیاد. حالا شما ممکنه یه خمیازه‌ای بکشید و یا علی مدد از کنارش ساده بگذارید، ممکنم هست کار بکنید. و امروز جای این کارها گوش میکنید، جای این کارها، یعنی ما، من معتقدم تا ما ریشه ای یه دفعه چجور تعبیر کنم، هم تو برز دلی میریزیم یک هو میریزیم مثلا تو کوچه تا خیابون و یه شعار رو یا علی مگ بر مثلا فکر هرمنوتیکی، خب یه حرفیه تا یه حدی هم بردی هم داره، اما یه دفعه میشینیم عالمانه حرفاشون رو ریشه یابی میکنیم اصلا در چه مبانی به اینجا رسیدن. مبانیشون گیر داره، بنایشون گیر داره، تطبیقشون بر مثلا قرآن گیر داره. این دیگه بحثاییست که جاش خالی است. لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع، شبهه ای نیست در این که لازم است متابعت ظاهر کلام شارع در تعیین مرادش، البته فل جمله، به خاطر همین اختلافاتی که نمونش رو دیدید. لاستقرار طریقت العقلا علی اتباع ظهورا فی تعیین مرادا، اغلا، صغیر و کبیر، زن و مرد متابعت ظهورات می کنند، دنبال نفس و یقین نیستن.
استاد اگر اینجوریه
پس قطع
به مراد باید داشته باشیم، نه
زنده به مراد. کدام جوری؟
همین طریقه اغلا رو ممکن نشاره رایت نکنه یه جایی.
نه خیلی
پس قطع به مرادش باید داشته باشیم.
من شما در مرادات اغلای قطع پیدا میکنیم
اگر حکمت اختزام کنی که این طریق رو
بدون ممکنه خیلی وقتا من تا خیلی وقتا نه. شما الان یقین دارید من اشتباه دارم حرف نمیزنم، یقین دارید شوخی نمی کنم، یقین دارید عاقلم، یقین دارید چینا همه دارید
چیزی که یه اوغلا هستش که اینو شوخی نباشه جدی باشه.
خب همینا با اصل همش اصل دیگه، همش اصل.
الان من قصد دارم که شما مرادتون این
شما بزرگوارید. حتی دوستمون درست میگه ها، یعنی همین خداتون هم که دارید میخندید، اگر از حرف من مطمئن نشید عمل نمی کنه. یعنی از باب ظهور نیست حرف منو قبول میکنی، از باب قرار و اطمینانه، نه از باب ظهور. نه همین آثارش همین هست که پیدا میشه همین طوره. حالا چیزای من بخونم عبارت آقای آدمش این چایه رو بخور خوردیم آخه یه اجازه یه اذن این مال من بود. خب گوش کنید آقا، وقت نداریم، رفته هش باید برم. مع القطع به عدم رد انها آقای نصیری من امروز چقدر زیاد میجام شما. مع القطع به عدم رد انها، این درم ببندید آقا، یقین داریم که رد نکرد شارع از این طریقه، لبزوه عدم اختراع طریقت اخرى. ببینید یکی از میگه شما از کجا این یقین رو دارید؟ میگه من از این که چیزی بر نخوردم طریقه دیگه جل نکرده و قطعا اگر طریقه دیگری داشت میگفت. این هم از اونهاییست که لوکانه لبانه ها نمیشه که شاید داشته به دست ما نرسیده، این دیگه باید طرف رو زندانش کنن این حرف رو. و ظاهر ان سیرت هم علت تباعه ها، ظاهر اینه که سیره اغلا بر متابعت از ظهورات بدون تقیید به هیچ من غیر تقیید به افادت ها لبزن فعلا، بدون این که مقید باشه به زن فعلی. آخه فعلا معمولا مقابل شعنن و امکاننه بودی. اینجا که نمیتونه منظور باشه که بله بگیم مراد اینه که زن شعنی زن امکانی، نه مراد همین زن نوعی و شخصی. در واقع میخواد بگی که برای شخص شما لازم نیست فعلا گمان بیاره، امکانش کافیه، که مراد زن نوعی فعلیه، مرادش از امکان زن نوعی فعلی یعنی زن شخصی، معلومه دیگه. ولی با بهتر بود کلمه فعلا به جاش شخصا باشه. بالاتر این زن که لازم نیست، عدم و زن فعلا کذاله یعنی فعلا علا خلافه ها هم باز قطعا معتبر نیست. یه جوری میگه قطعا و جزمن و اینا که طرف غیر از این احتمال نده دیگه، همه اینا به نظر ما درست نیست. ضرورت اوج اشتباه به نظر من اینجاست، ضرورت انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها به عدم افادتها لزنه بالوفاق. به اون شوفره بگن چرا مخالفت کردی، بگه من زنه به وفاق نداشتم. همچنین قبول نمیشه بگه زنه به خلاف داشتم، قبول نمی کنن و قبول نکنن. باب مهاجه با باب شاره فرق داره. باب مهاجه در واقع برای کشف واقع نیست، یعنی ما خیلی وقتا به واقع نمی رسیم، اما این بحث وقتی کشف واقع و اصلا دوستان اینا هی میخوام رد بشن نمیشه. ما اصلا نظام استنباط رو تعریف میکنیم به تحصیل الحجه، از آقای بروجردی و دیگران و که متأثر از همین فکر آقای آخونده. اصلا این ما در استنباط اولا و به ذات دنبال کشف واقعی نه کشف حجت. این نگاه باعث میشه که اینجور جاها ما مشهد فقط دنبال کسب حجته، اونم بعد حجتی که داورش خبر نداره. آخه اینجور معنا میشه دیگه، به اینجا میرسه. کما ان ظاهره عدم اختصاص ذالک، ظاهر اینه که اختصاص ندارد سیره سیرت هم ظالک میخوره به سیرت هم، به من قصده افهامو، مقصود به افهام، یعنی دنبال این نیستیم که خطاب به کیه، مهم اینه که ببینیم خطاب برای کیه. ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامه اذا خالف ما تضمنه ظاهر و کلام مولا. همون مثال که زدم عوضش نکنید، نامه ای نوشت به پسرش که خانه منو با کمک برادرت بفروش، بله اینا مخالفت کردن، فقط برادر اولی مؤاخذه میشه یا دومی هم مؤاخذه میشه؟ مؤاخذه میشه. یا مثلا بگی آقا این نامه برسه به پسرش، بگه به اون برادرت یا به وکیلم بگو بفروشه، اونم نفروشه، محاکمش میکنن. لذا میگه ولذا شنیده نمیشه عذر کسی که مقصود به افهام نیست اگر مخالفت کند آنچه را که متضمن است آن را ظاهر کلام مولا. چی رو کلام مولا زمانه؟ من تکلیف یا امه او یا خسته او، نامه مولا متضمن تکلیفی باشه که شامل می شود من لا یقصد را. یعنی این اولش مال اونجاست که هم من لا یقصد رو میگیره هم من یقصد رو میگیره، دومیش فقط بگید آقا من لا یقصد، تکلیفی که شامل من لا یقصد هم میشود یا حتی مقصود من لا یقصده، یعنی نامه به یک نفره ولی از کسی دیگه کار میخواد. و یسه خب به الاحتجاج لدل مخاصمت ول لجاج کما تشهد بهی صحت و شهادت بالاقرار من کل من سمعه. مثال قشنگی میزنه، میگه آقا مثلا زید به عمرو گفت که من فلانی رو کشتم، خطاب به عمرو گفت فلانی رو کشتم، بک شنید، میتونه این بک بیاد تو دادگاه بگه من شنیدم داشت اقرار میکرد، یا دادگاه میگه خطاب به تو که نبود این اقرار اعتبار نداره. درسته این مقصود به افهام، جالبه بعضی وقتا این موقع مخصوصا عنایت داره که بکرم نشنود، منتها بعضی ها از اون دور قویست این گیرندشون گرفت دیگه. خب این قبول معلومه که پس مقصود، نمیگن آقا شما چون مقصود به افهام نبودی ظهور این کلام برای تو حجت نیست و تو داری بر اساس ظهوری که مقصود نبودی کما تشهد و چی ببخشم کما تشهد و به هیت صحت و شهادت بالاقرار اجازه بدید، چنانچه شهادت میده به این سخن من، گوش کنید، صحت شهادت به اقرار از هر کس اقرار رو بشنود ولو قصد عدم و افهام، عنایت بود که بک نشنود ولی شنید، تا چه رسد به اونجایی که لم یکن به صدد افهام. میخواد بگه که حتی اگر عنایت داشت که اون نفهمد بازم حجته، تا چه رسد بگه که نه به صدد افهام او نبود، حالا اگرم میفهمید مخالفتی نداشت. ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و الائمه طاهرین، مقصود به افهام غیر افهام فرق نداره. و این ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، که حالا یعنی در واقع یک اختلاف رو تو بحث قبلی گفت با میرزای قومی، الان میخواد وارد اختلاف با اخباری ها بشه. از نظر ساختار کتاب اشکالاتی داره و من دیگه معطل نمیشم. شما چی داشتید؟
اون بحث نه کتاب به نه کتاب برای
کی؟
اون بحثی که شما مثلا دارید بس ما فهمه کتاب برای بله اختلافی بین میرزا و غیر میرزا.
البته من دارم در حد این کتاب عرض بکنم و الا همونجا هم فرض کنید قانون گذار یه چیزی رو راجع به مثلا خطاب به یک زنی راجع به زنها بگه، بعد اون متکفل استنباط که میخواد استنباط کنه، این خطاب به مش به این شخص نبود، برای اینم نیست، اما در این حال این میتونه چه کار بکنه؟ احتجاج بکنه. اینو باید در این واقع حساب کنیم که بالاخره ایشون هم چی؟ ایشون هم شنیده، ولی چون متکفل استنباطه در واقع مربوط به این خطاب میشه، یعنی خطاب برای او هم هست که بیاره استنباط کنه. خطاب برای نیست به این معنا نیست که برای انجام دادن، که بگید این آقا مرد اصلا حیض نمیشه، معلوم شد؟ یک نحوه ارتباط با این خطاب داشته باش. مصداق شهادت، تکلیف شهادت داره. اصلا من یه چیز دیگه بگم، محرف تکلیف میدونم، من نه خطاب بیر شرط میدونم نه خطاب چی برای. اینم که گفتم خواستم مقصود به افهام با غیر مقصود به افهام جدا بشه، یعنی ما نخواستیم اینا رو محور تو حرفی من هم نتیم تو در بیاد، خطاب محوری نیست. نخواهم بگم ما مقصود میرزا چی بوده که میگه یه عده خطاب، یه عده مقصود به افهام، یه عده چی مقصود به افهام نیستن، معلوم شد؟ گفتیم اینو میتونی از این واژه استفاده کنیم، میگید مقصود به افهام یعنی خطاب به اونها، غیر مقصود یعنی خطاب برای اونها، اما اینا محور معیار نه نیست. حتی عبارت آقای آخون معیار و محور رو درست میکنه، چون داره من تکلیف یعمه او، بخونید یخصو، نمیگه من تکلیف یعمه او یخصو او مربوط به دیگری باشه، ولی خود آقای آخوندم قطعا اینا مرادش هست، یعنی بپرسن میگه من حالا خواستم جدا کنم مقصود به افهام از غیر افهام، ولی نمیخواستم منات و معیار بدم. به همین خاطر هم اشکال بعضی از محشین کفایه بر کفایه وارد نیست، یعنی اشکالی که شما میکنید اشکالی پشتداریست و گرفته شده، چیزی نیست که مکتوب هم هست نوشته شده است، اشکال به نظر وارد نمیاد. تموم شد دیگه؟ خب و اما گوش کنید، آقایون اخباری ها، حالا فرض کنیم این نسبت درسته یا حداقل ممکنه بگیم به برخی هاشون درسته، اینا دوستان پنج بیان میخواد بگید، پنج دلیل، پنج بیان، خیلی مهم نیست، پنج راه وارد شدن که بگن ظواهر قرآن حجت نیست. من ترجیح میدم رو عبارت جاهایی که نسبتا ساده هست بخونیم، که جاهایی که معطلی داره بیشتر بتونیم معطل بشیم. اولیش اینه آقا، خیلی سریع میگم، گفتن آقا اصلا خطاب قرآن مال ما نیست، خطاب مال اهل بیت، اهل بیت باید برای ما بیان کنن. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه نفر یه نامه بنویسه به مثلا پسرش، بگه پسرم این نامه رو مثلا من برای تو می نویسم، تو برای دیگران تفسیر کن. خب وقتی خود ماتن برای کلامش مفسر قرار بده، معناش اینه که دیگران حق ورود به این حوزه رو ندارن. ما مأموریم قرآن رو از طریق تفسیر اهل بیت علیهم السلام بگیریم، نه خودمون مستقیم بریم سراغ قرآن. این حرف اولشونه. به دعوا اختصاص فهم قرآن و معرفت او به گروه خاصی، به اهلی، به من خطبه به، اینا اصلا میگن مخاطبان قرآن، به عبارت دیگه هم خطاب به هم خطاب برای اهل بیت، کما یشهد به ما ورده در نحی ابو حنیفه و قتاده از فتوای به ظاهر قرآن. داریم روایت که فرضا فرمودن که باید از طریق ما، احادیثی بسیار جالب و خیلی عجیب و غریبه، در یه جاش قتاده میگه من خیلی جاها رفتم، مدینه رفتم، شام رفتم، عراق رفتم و عظمت علمی هیچ کس منو نگره، ولی آمدم پیش کسی که دارم مثل بیز میغرزم، مادو خدمت امون باقر علیه السلام، مثل گنجشکی که تو هوای سرد داره میلرزه، داره مثل بیز میلرزه. حضرت هم دارن جایی حالا مضمون حدیث تو جایی اومده که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، تو اینجا هستی. گفت والله درسته این بیوت بیوت سنگ و آجر و خشت نیست. ما تا خب گاهی وقتا هم مسائل دنیاوی نمیگذاشت اینها نزدیک بشن. این اولیش. دومیش چیه؟ گوش کنید باید فرقش با قبلی معلوم بشه. او به دعوا یا اما به دعوا انه لعجل احتوائه على مزامین شامخه. ببینید حرف دوم اینه که نمیگه قرآن فقط خطاب به اهل بیت و فقط مفسر شما هستن، میگه آقا قرآن هم یکی از متون مشکله دیگه، بلا تشبیه کمتر از شفای بو علی و اسفار ملا سرزا و اشارات خواجه که نیست که، اونا رو آقایون میگن که دست هر اجنبی بهش نمیرسه. خب اون که تازه فهم بو علی و نمیدونم کیه کیه تا او که از ذات مقدس الهی آمده. ببینید این بحث و روایش دیگه نمی کنه، درگیر اهل بیتش هم نمی کنه، در واقع میگه به حسب تجربه ما میبینیم مزامین عالی داره، چه بسا بهش بپرسیم که فقط باید اهل بیت تفسیر کنن. میگه من نمیگم فقط اهل بیت، ولی هر کسی هم نمیتونه. عبارت رو نگاه کنید، اما به دعوا انه لعجل احتوای علی مزامین شامخه و مطالب قامزه عالیه لا یکاد و تسل الیها عیدی افکار اولی الانظار غیر راسخین، اونایی که راسخند و عالم به تأویل قرآن هستن، تأویل یعنی تفسیر دقیق، تفسیر بسنی کرده، این اصطلاح اصطلاح قرآنی نیست، با اون تأویل قرآن اشتباه نگیرید. کیفه یعنی کیفه لا، چگونه این گونه نباشد، در حالی که ولا یکاد و یسل الی فهم کلمات الاوائل، کلمات اولی ها از نظر زمان منظورشه یا از نظر رتبه علمی؟ آخه بعضی هم معتقدن که هرچی علم و دانش بود اما اولی ها تموم شد دیگه، بعیده آخون از اون گروه باشه. اوائل اینه کسانی که بله متعرسن، یعنی در رأسن، الا الاوحدی من الافاضل، شفای بو علی و خواجه اشارت خواجه رو چقدر می فهمن؟ فما زن میکرد به کلامه تعالی مع اشتماله علا علم ما کان و ما یکون و حکم کل شک. اینم دومیش. سه ببینید راحت از خود قرآن استفاده میکنه، اون دو تا قبلی از قرآن استفاده نمیکرد، میگه آقا قرآن خودش داره که از متشابهات متابعت نکنید، منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات، و از مصادیق متشابهاتی که به حکم قرآن ما مأموریم پرهیز کنیم ظواهر. ظواهر جز متشابهاته. او به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعی لظاهر، میگید معلوم نیست که جزء متشابهات باشه، میگید لا اقل من احتمال شمولی، احتمال داره که متشابه ظواهر جزء متشابه، اول میگه نه جزء متشابه، بعد احتمالش هست لتشابه متشابه و اجماله، چون خود متشابه هم متشابه، خود متشابه هم مجمله، نمیتونیم قسم بخوریم که ظواهر جزء متشابه نیست. چهارم میگیم نه آقا قرآن جزء متشابهات، ظواهر جزء متشابهات نیست. حرف اولیان ولی قرآن مثل احادیثه، چقدر تخصیص داره، عام داره، خاص داره، مقید داره، مطلق داره، ناسخ داره، منسوخ داره، بنابراین نمیشه به ظهورش عمل کرد. چرا تا شما به ظهورش عمل کنید بعد معلوم بشه تخصیص کرده. اگر دقت کنید این نمیگه قرآن ذاتن مجمل و قامزه، میگه بالعرض مجمل شده. او بدع با انهو و این لم یکن منه ذاتن، اگرچه از متشابهات نیست، از مجملات نیست، از قوامز نیست، این منه رو به همه اونایی دیگه قبلی بزنید، قامز نیست، متشابه نیست، الا انه صار منه عرضن للعلم الاجمالی به طرق و تخصیص و تغییر و تجبد فی غیر واحد من ظواهره، تخصیص خورده، تغییر شده، مجاز شده. مجاز میدونید که رو مبنایی که بگیم تخصیص و تغییر مستلزم مجاز نیست، یه چیز جدیدیه. او به دعوا شمول اخبار ناهی از تفسیر قرآن به رأی، بگیم نه قرآن ظهورم داره، ظهورش هم از بین نرفته، خوبه؟ ولی چون مصداق تفسیر به رأی هست نباید عمل کنیم. او شمول اخبار ناحیه از تفسیر قرآن به رأی لحمل کلام ظاهر فی معنا علا ارادت حاضر معنا، هم میکنیم کلامی که ظاهر در یک معنا هست، هم میکنیم علا اراده همین معنا. یعنی کدام معنا؟ یعنی تفسیر به رأی. میگیم آقا حمل کلام بر ظاهر و گوش ندادن به احتمال خلاف از مصادیق تفسیر به رأی هست. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا به حسب این وجوه پنجگانه، فبه حسب غیر وجه آخر سوم یکونو چی؟ صغرویا. دوستان یک و دو و چهار صغرویا، یعنی میگه ظهور نداره برای ما. اولی میگه ظهور برای ائمه داره، نه برای ائمه، نه برای ما. دومی میگه ظهور برای انسانهای نادری، نه برای ما. چهارمی هم میگه که چی؟ چون میگه از عارض شده، باز میگه برای ما ظهور نداره، برای کسانی ظهور داره که دنبال عام و خاص و مطلق و معین. پس ببینید در واقع میخواد بگه ظهور نداره، ولی وجه 3 و 5 میگه ظهورم داره، اما شما حق نداری متابعت کنی. کبروی، اختلاف کبرویه. رضا میگه به حسب غیر وجه پنجم و سوم صغروی، یعنی در واقع میگه ظهور نیست، به حسب سوم و پنجم فد ظاهر انهو چی؟ کبرویون. به عبارت دیگه یکون المنع ان ظاهر، در واقع منع از متابعت ظهوره، ظهور منعقد شده. اما لانهو من المتشابه قطعا او احتمالا، وجه چندمه؟ سوم. اول کون حمل ظاهر علا ظاهری من از تفسیر به رأی وچه پنجام و کل هذه دوائی فاسده. اینا را اگه نمیخوندیم فردا خونی وقتمون
شما رو تمام کار می‌کنید.